بهش تحت تأثیر نوسانات بازار سرمایه است. من فکر میکنم اینا هر دو علت و معلول با همان. اگر از این زاویه و از این عینک بخوایم نگاه کنیم که نوسانات داخل بازار سرمایه ما برخیش البته چرا به وجود میاد، خب ما میبینیم در کلان اقتصادمون قیمت گذاری دستوری داریم، تصمیمات لحظه‌ای رو داریم، موضوعات سیاسی رو داریم، همه این موضوعات وقتی اتفاق میفته پس بنابراین نوسان رو در بورس ما ایجاد میکنه. اما بخوایم برگردیم به این جنبه که بازار سرمایه ما نوساناتش آیا میتونه اقتصاد رو تاثیر قرار بده، من میخوام یه نکته رو از فرمایشات آقای دکتر داراوی اشاره کنم. بله، شما همین الان مقایسه کنید در نیمه نخست سال 1403 402 401 400 ارزهای اولیه‌ای که ما داشتیم، من فکر میکنم از ابتدای این سال تا الان یک یا دو مورد ما ارز اولیه داشتیم. این به این مفهومه که تأمین مالی از بازار سرمایه ما کم بوده طی 6 ماه گذشته نسبت به 6 ماه گذشته سال‌های گذشته، و بنابراین اقتصاد ما شاید نمیتونه تکیه مناسبی کنه بر بازار سرمایه به عنوان یک منبع معتمد و معتبر برای تأمین مالی، و بنابراین اقتصادی که بانک‌ها درش با تأمین مالی اقتصادی که شرکت‌ها برای تأمین مالی از طریق بانک‌ها باش مشکل دارن، به بورس هم خیلی نمیتونن اکتفا کنن، طبیعی است که این نوسان‌ها بالاخره درش دیده بشه.
خیلی متشکرم. پیامکامون هم سعی می‌کنیم بخونیم. آقای نصیری، خانم زهره از سعادت آباد برای اون نوشتن که شرایط منطقی بسیار تاثیرگذار بود و نوسان بازار سرمایه برای کنترل تنظیم بازار، در این شرایط چه تدبیری باید کرد؟
من فکر کنم سوالش اینه که با توجه به شرایط ریسک سیاسی که مواجه هستیم آیا نوسانات رو همینجوری کنترل کنیم؟ یعنی خب به تبع با توجه به ادبیاتی که الان بیان کردم و ساختار اقتصاد که همینطور که هم آقای دکتر داروی هم آقای دکتر حاجی‌بند به درستی اشاره کردن و ساختار اقتصاد ایران، به تبع برای جلوگیری از این نوساناتی که میتونه ناشی از رفتارهای بیش از اندازه باشه لزوم بر این کنترل ها لازمه. یعنی باید این اتفاقات رخ بده، چون میگم ساختار ما اقتصاد بازار سرمایه بروکر محور یا ساختارها بر پایه دارایی هایی که از طرف کسای حرفه‌ای مدیریت بشن نیست و این میتونه آثار بدی داشته، همینطور که دقیقاً هم اشاره فرمودن. اگر ما نوسانات رو یک دفعه باز کنیم فردا میبینی با یه موج عظیم برای فروش مواجه میشیم و برعکس، و این آثار بسیار حتی ایجاد حجم مبنا هم اون زمان ها بر اساس همین اتفاق افتاد که ما بتونیم بازار رو کنترل کنیم، چون بازار سرمایه ما از حالت خصوصی و یا حالت کاملا آزاد نیست با اون سرچه، یک مسئله اجتماعی، یک مسئله حقوق اجتماعی وجود داره و آثار اجتماعی داره که به این تبع باید نسبت به اون این مسیر رو ادامه بدیم. در شرایط بحرانی سازمان کار درستی میکنه با اعمال ایجاد نوسان، ایجاد محدودیت، و هرچند که از نظر علم اقتصاد شاید مورد پذیرش نباشه.
متشکرم. آقا رضا از استان البرز شهرستان ساواج بلاق هم برامون نوشتن که به نظرم همه تخم مرغ ها رو نباید در یک سبد چید. من تمام داراییم رو با در بازار سرمایه در واقع تو بورس قرار دادم و بسیار متضرر شدم. آقای دکتر داراوی،
خب این طبیعی هست که شما وقتی ریسک غیر سیستماتیک رو در اقتصاد دارید، مثل همین جنایات رژیم صهیونیستی و اتفاقاتی که در چند هفته اخیر رخ داده، خب روی همه بازارها تاثیر میذاره و تأثیری که میذاره روی بازارها مثبت و منفی هست. یعنی بعضی از بازارها رو تقویت میکنه، مثل در واقع سیف هیون ها مثل طلا رو، و از اون طرف بعضی از باراهی های مالی رو در واقع تحت فشار قرار میده. اما ذات این نوع تأثیرات هم ذات میرا هست، یعنی بعد از یک مدتی بازار دیگه اون واکنش قبلی رو به این خبرها نشون نمیده و یا مسئله در واقع برمیگرده به شرایط عادی و اون تأثیر از بین میره و دوباره بازارها باید به حالت تعادل برگرد. یه مشکل ما در بازار سرمایه داریم و اون این است که ما چون بازارمون بازار شرکت‌های بزرگی شد به لحاظ اجرای اصل 44، اما نقدینگی کافی در این بازار وجود نداشت. یعنی شرکت‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های سرمایه گذاری و نقدینگی فعالی که می‌بایست در این اقتصاد وجود داشت در بازار وجود داشته باشه تا بتواند ارزش شرکت‌ها رو در یک منطقه معقول در واقع نگه داره وجود نداشت. این کمبود دائمی نقدینگی در چند سال اخیر با افزایش نرخ بهره هم به شدت در واقع افزایش پیدا کرده، یعنی ناترازی ما در میان ارزش بازار و نقدینگی فعال داریم. همین هم باعث میشه اگر شما بخواید یه درصد مثلا یک شرکت بزرگ روی میز بذارید، خریداری برایش وجود نداشته باشه. حالا چون بخش رو بازار هم یک بخشش دولتی هست، یک بخشش عمومی هست و یک بخشش خصوصی و سهام دولت. شما وقتی این چهار تا بازیگر رو نگاه میکنید عموما بی پولن، حالا هر کدوم به یک سمت. خب دولت خب مشکلات در واقع بودجه‌ای رو داره، بخش عمومی هم به تبع در واقع دولت این مشکلات رو داره تجربه میکنه، سهام عدالت هم که وضعیت بلا تکلیفی داره میمونه، بخش خصوصی که اون هم به تنهایی نمیتواند در واقع این موارد رو در واقع تامین بکنه، از اون طرف هم مزیت اقتصادی رو در جاهای دیگه از جمله بازار پول میبینه. به همین خاطر هم ما میبینیم بازار زمانی که غیر متعادل میشه پولی وجود نداره که اونو برگردون، برمیگردیم به این که منتظر بمونیم دولت یه حمایتی بکنه یا بانک ها و موارد مثل صندوق توسعه و موارد دیگه. خب در نبود این نقدینگی فعال که باید در این اقتصاد و در این بازار وجود داشته باشه، شما چاره ای ندارید جز این که شرایط رو کند بکنید، یعنی میزان دامنه نوسان رو کند بکنید. البته در بورس‌های دیگه هم این مکانیزم وجود داره، یعنی اگر مثلا شاخص 5% رشد بکنه یا افت بکنه بازار رو برای مدتی در واقع متوقف میکنن، یا اگر نمادی مثلا 15% بالا پایین بکنه خب یه توقفی میدن که بپرسن ببینن اتفاق خاصی در شرکت افتاده یا از اون هیجان دور بشه. یا بعضن بعضی از ابزارها رو مثلا در 11 سپتامبر یا بعد از اون در واقع دیدیم که بعضی از ابزارها از جمله در بحران اقتصادی قبلی مثلا شورت سل ها رو مثلا میبندن که بازار یک دفعه پنیک نکنه، هیجان زده نشه، چون بخش عمده از بازار سهام یک حالت از روانیه، یعنی شما هر چقدر هم که نگاه بکنید اون رفتارها، سوگیری ها و رفتار در واقع روانی افراد خیلی تاثیر میذاره. مثلا 3 نفر 4 نفر با هم میگن بفروش، ممکن نفر پنجم تحت تاثیر قرار میفروشه، 3 4 نفر با هم میگن بخر، مثلا نفر پنجم ممکن در واقع این اتفاق براش بیفته که بخر. از اونجایی که ما کمبود نقدینگی داریم، جوام روانی میشه، چاره‌ای نداریم جز اینکه دامنه رو محدود بکنن، هیجان ها رو اصطلاحا در واقع سرکوب بکنن، کاهش بدن تا اون تأثیر در واقع ریسک غیر سیستماتیک برطرف بشه، بعد در واقع این برگرده، چون دیگه نه خانی رفته نه خانی اومده و اون تأثیر هم خود به خود در واقع در بازار تأثیرش از بین رفته، شرایط به طورت حالا بمیگه که من تا قبل از در واقع این برنامه که خدمتتون میذارم میدونم بازار مثبته و داره یک جریان طبیعی رو جلو میره، که نشون میده خب به هر حال اتفاقات سیاسی هم در بازار حذف شده. حالا اگر اتفاق تازه‌ای نیفته میتونیم بگیم که بازار به جریان قبل از این اتفاقات برگشته.
خب آقای حاجی بنده عزیز، یه پیامکی دیگه هم بگیم که این محور سوال من با شما هم باشه، که محمد حسین حالا ننوشن از کجا گفتن که چرا کشور ما هر گونه تغییرات سیاسی منطقه، چرا در کشور ما در واقع هر گونه تغییرات سیاسی منطقه و جهانی اینقدر زیاد با فراز و فرود بازار سرمایه مواجهیم؟ آیا این موضوع فقط در کشور ما اینطوری است یا جای دیگه دنیا هم اینطوریه؟
حالا یه جور بعد کارشناسان اقتصاد سیاسی بیان توی زمینه نظر کنن که آقا چرا ما با هر اتفاقی ممکنه اقتصادمون تحت تاثیر قرار بگیره. اما اگر نگاه خودمون بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، خب بالاخره اقتصاد ما مختصات خاص خودشو داره و طبیعیه که تحت موضوعات مختلف تحت تاثیر قرار بگیره. ولی اگه من بخوام این سوال و سوال قبلی رو با هم ترکیب کنم،
اقتصاددانا میتونن مدیریتش کنن به نظرتون؟
بله قطعا اقتصاد یه علمه و کار سختی نیست. من با اقتصاددان نیستم، بلدم نیستم، ولی میدونم که چه دنیا از این مشکلات بیشتر از ما داشتن و خیلی راحت اینو گرفتن حل کردن. از ژاپن بریم که بمبای اتمی درش افتاد، خاک هیروشیما حتی قابلیت گذاشتن گل و تولید گل نداشت، الان ما می‌دونیم که بالاخره هم جای سرسبزی هم استادیوم‌های مختلف داره. از این داستان اقتصاد یه علمه، باید دست عالمی
باشه. آقای دکتر نصیری می‌پرسیم اینو، حالا شما بفرمایید. بله
خدمتتون هر شبی ببینید، وقتی ریسک‌های سیاسی اتفاق می‌افته خب بازار سرمایه ما باید تاثیر پیدا کنه، نه بازار سرمایه ما، هر بازار سرمایه‌ای تحت تاثیر ریسک‌های مختلف هست. حالا بخوام مختص در مورد بازار سرمایه خودمون صحبت کنیم، وقتی خب تحولات سیاسی و نظامی توی منطقه ایجاد میشه، طبیعی قیمت دلار میره بالا، سکه میره بالا، بورس میاد پایین، تو بازار مسکن رکود، ببینیم بالاخره چه اتفاقی میفته. و خب ممکنه با برگشت، یعنی الان ما میبینیم که امروز مثلا بازار متعادل شده، بورس مثبت میشه، دلار و سکه طبیعیه که یه مقدار عقب نشینی داشته باشن. بنابراین میخوام به این نتیجه برسم که اگه یه شخصی میبینی که موضوعات مختلف اثر رو بازار میذاره، باید چند تا کار رو انجام بده. یک، صبر و حوصله داشته باشه. دو، اگر یک سهمی رو از یک صنعتی با مطالعه خریده، نگاه بنیادی داره، این طوفان ها و بادهای زودگذر و کوتاه مدت نباید استراتژی رو عوض کنه. بازار سرمایه همیشه بازاری هستش که بلند مدت باید بهش نگاه کرد. متاسفانه ذائقه ما هم تو بازار سرمایه تغییر پیدا کرده. صبح که میای میگیم که آقا چرا سهم من منفیه، چرا مثبته؟ نگاهمون یه ذره بلند بالاتر کنیم، با تحقیق بیان سهم بخریم و تحلیل سیاسی هم داشته باشیم دیگه. خب بالاخره قراری تا بلند مدت این تنشا تو منطقه خاورمیانه باشه. همونایی که رفتن صف فروش هفته گذشته احتمالاً الان که ما داریم صحبت می‌کنیم رشدی که 12000 واحد شاخص بورس تا به الان داشته باعث شده که همونا برن بخششون البته به صف خرید مراجعه کنن. از طرف دیگه نکته پایانی هم این که ما هم به عنوان نهاد متولی بازار سرمایه باید فرهنگ‌سازی کنیم این زاغر تغییر بدیم.
خیلی متشکرم آقای حاجی بند، با شما خداحافظی می‌کنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
خب آقای نصیری در تو اون سوالی کردم نکته‌ای دارین شما بگین؟
ببینید ما یه
نگاه خیلی کوتاه دو دقیقه خدمت شما ایم، دو دقیقه هم خدمت.
خیلی خیلی خلاصه ببینید اقتصاد ایران به ایران در جایگاهی در جهان قرار گرفته از نظر سیاسی ژئوپلیتیک جو هر چی که حساب بکنید و از نظر جغرافیاییش به هر حال ما باید یک کشور قوی باشیم، کشوری نمیتونیم ضعیفی باشیم. این از یک طرف و جریان اصلی انرژی از این منطقه رد میشه و به تبع تغییرات و تغییرات سیاسی که در این منطقه اتفاق میفته روی اقتصاد ایران تاثیر میذاره. این یه آیتم. دوم اقتصاد کلان اقتصاد ایرانه که اقتصاد بازه که اثرات خودش رو داره که اگر از اون منطق بریم میتونیم موفق بشیم، ولی سیاستایی که دولت‌ها در پیش گرفته همیشه بر پای اقتصاد بسته بوده تاثیرات و مقدارم ساختار خود اقتصاد ایران هستش، مثل ساختار مالیات، مثل ساختار تامین اجتماعی، مثل ساختار کار و قوانینی که توی این مسئله هست، خودش هم ساختارهای اقتصاد ایران رو با وضعیت‌های مواجه کرده که باعث این پدیده شده. به تبع اثرش رو در بازار سرمایه خواهد گذاشت. اگر نذاره ما باید شک کنیم که چرا همچین اتفاقی نیفتاده. در حد دو دقیقه شاید بشه خیلی خلاصه در همین سطحی بیان کنیم. ولی جزئیاتش به مراتب خیلی کامل‌تر میشه بیان.
می‌خواید نکته پایانی رو هم شما بگین که دیگه رفتیم آقای دارابی رو باشون صحبت‌ها خاطر.
نکته پایانی که به هر حال که گفتم به هر حال نمای اقتصاد ایران رو می‌تونیم در بازارهای سرمایه و حالا البته چون بازار ارزمون هم بازار آزاد نداره خود انتظام نیست نمیشه توش که، ولی تو اقتصادهای دنیا بازار نرخ ارز هم به عنوان نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور به هر حال وضعیت اقتصاد ایران رو می‌تونیم در بازارهای مالی ببینیم که داره به چه نحوی اتفاق میفته. آقای دارابی به شکل بسیار زیبای ارتباط بین بازار اولی و ثانویه رو توضیح دادن. هدف بازار سرمایه بازار اولیه است به نظر من، یعنی تأمین مالی بلند مدت برای شرکت ها. بازار ثانویه وسیله‌ای هستش که برای تحقق. امیدوارم که بتونیم به این نقطه برسیم که هدف اصلی اقتصاد ایران که تأمین مالی است برای شرکت ها از طریق بازار سرمایه اتفاق بیفته.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر دارابی. جنبندی فرمایشاتون
اگه برگردیم به سوال قبلیتون، در واقع خب این مسئله یعنی تجاوزات رژیم صهیونیستی تأثیر گسترده‌ای هم در اقتصاد داشت، به خصوص در بازار در واقع نفت و طلا و موارد دیگه. ما شاهد بودیم تو شاخص‌های کشورهای منطقه هم در واقع ما این تأثیرات رو دیدیم، اما در بورس ما یک مقداری این تأثیرات بیشتر بود. چرا؟ چون یه مقداری ما بازارمون به لحاظ مسائل بنیادی هم ضعیف بود، یعنی ما سه مشکل نرخ بهره بالا، فاصله نرخ ارز نیما و آزاد و همچنین قیمت گذاری دستوری که این سه عامل بازار ما رو ضعیف کرده در چند سال اخیر رو همچنان داریم و تغییری توش ایجاد نشده. خب اگر مسائل منفی سیاسی بهش اضافه بشه یک مقداری فشار این برمیگرده، یک الزامی رو برای ما ایجاد میکنه و اون هست که حمایت دولت از بازار سرمایه میبایست تقویت بشه، صندوق‌های ثبات‌بخش به بازار یعنی صندوق توسعه و تثبیت مورد حمایت قرار بگیره و دولت تلاش بکنه که ثروت عمومی و ثروت دولت و ثروت مردم رو در بازار سرمایه با کمک در واقع ابزارهایی که داره حفظ بکنه و اجازه نده اون نوسانات در واقع این بازار رو تحت تاثیر خودش قرار بده.
خیلی ممنون، متشکرم از آقای دکتر دارابی، آقای دکتر نصیری، آقای مرز حاجی بندم که رو خط ارتباطیمون بودن و همه شما شنوندگان عزیز و محترمی که تا این لحظه برنامه رو دنبال کردین. امیدواریم که مفید فایده قرار گرفته باشه. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:51 خواهد بود.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا
و اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 23 تا 30 از سوره مبارکه اسراء با صدای قاری استاد محمد حسین سبزعلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد يقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن آقای علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوشا راهی که پایانش تو باشی خدای عزیز و مهربان. قبول باشه انشاءالله طاعت و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه. لحظه های سرشار از آرامش الهی برای همه شما هموطنان عزیز، شما شنوندگان رادیو گفتگو آرزو میکنیم. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، 30,000-35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. از این طریق میتونید با برنامه سازان این شبکه رادیویی در ارتباط باشید و در مورد برنامه ها نظرتون رو بفرمایید.